رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. جعلت اي احل الله البيع وحرم الربا. این که ما بیایم احل رو بزنیم به اون نتیجه بیع که ربح باشه، اینم اگه بیعی ربح داشته باشه، احل الله او ربحی که حاصل از بیعه و حرم زیادهی که در معامله ربوی. خیلی خلاف ظاهره که بخواییم احل رو ظهورش رو به قول آقا جون در تکلیف حفظ کنیم، و همینطور اگر بگیم احل الله البیع یعنی احل الله اون تصرفاتی که بعد از بیع واقع میشه، چون چه عبارت شیخ علیه الرحمه اینجور دلالت داره، وقت بعد از حلیت ربح یا حلیت تصرفات کشف کنیم صحت بیع رو، تنفیذ بیع رو. در حقیقت این به نحو کنایه باشه، کنایه معنیش دکل لازمه و اراده ملزوم. گفتیم نه، این خلاف ظاهره، احله به خودی بیع خورده، حرمم به خودی ربا خورد، پس یعنی خودی بیع حلاله. و اون وقت این که در فرهنگ ما متأخرین، مثلا علمای متأخر، حلیت و حرمت ظهور در تکلیف داره، در لسان کتاب و سنت جور نبوده. حلیت معناش اطلاق و رهایی است، و تحریم معناش من و حریم برای چیزی قائل شدم. حالا اون وقت این به مناسبت حکم موضوع جاساشو فرق میکنه. در جایی که اسباب و مسببات باشد یا مرکباتی باشد، مثلا نماز یه مرکبیه، اون وقت اگر گفتن که لا تحل الصلات فی وبر ما لا یوکل لحمه، این میخواد بگید که لباسی که شرط است در نماز بایستی ما لا یوکل نباشه، لا یوکل مانع صحت صلاته. امرم هم امرو نگم همینطوره، اگه امر بکنه که در نماز سوره بخون، این امر دلالت بر جزئیات داره. اگر نهی بکنه بگه دل باس مالایوکل لا تو سلفی ببر مالایوکل، یعنی ببر مالایوکل مضر به صحت، مانعه. امر و نهی هم برا وضع استعمال میشه. امر معنی زجره، البته بازداشتنه، اما بازداشتن و کل شیعه به حسبه. امرم برا بعث و واداشتنه نسبت به اجزاء و شرایط، معنیش همون جزئیات و شرطیته. چون نماز یه مرکبی است که انتظار میشه از یه اجزاء و یه شرایطی و یه عدم موانعی. امر و نهی اینجور جا ارشاد، این که میگن ارشاد، نه که یعنی امر در مجاز استعمال شده، مجازن استعمال شده، امر بسن برای بحثه، اما بحثی وجوب و حرمت و اینام همینطور است. یحرم الصلاة فی وبر ما لا یوکل معنیش یعنی مانعه. یجب الصلاة مثلا فرض بگیرید فی لباس، یا یجب ان تکون متوضعا یعنی وضو شرطه. وجوب و حرمت و فرض و جواز، و جلوتر یادتون باشه جواز خیلی داشتیم، که مثلا میگه که چیزی که یوکل لحمه فالصلاة فی وبر هی جایزه. خب اینجا جواز تکلیفی نمیگه، این جواز وضعی رو داره میگه. اینجا حالا ما دو تا روایت که جلوتر هم ذکر نشده بود و بعضی آقای تذکر داده بودن، ما اینا اینجا اتفاقا نوشتیم، چون مسئله حلیت و حرمت توش هست. اینجا ما نوشتیم وقت ترا استعمال اللفظین، یعنی لفظ حرمت و حل، فی الوضع فی روایات اجزاء الصلات و شرائطها، چقول علیه السلام فی صحیحه محمد ابن عبد الجبار لا تحل الصلاة فی حریر محض. خب لا تحل الصلاة یعنی باطله، به این معنا که مانعیت رو دارد میخواد برسونه. وسائل جلد 3 چل تکلیفا حرام، یعنی یکی از محرمات شر اینه. بعد نه خب نه او تزیر نه نه هم... خب حال خیلی خوب، حالا اینو نمیخواد بگه، این وضعشو میخواد بگه. وسائل جلد 3 صفحه 267 و قوله علیه السلام فی صحیحت ابی بصیر، این وسائل جلد 4 چاپای سابقه دیگه. حالا این بله ابواب القیام، این باب اولش ابواب الاغیون که این چاپو ندارن، ابواب القیام باب اول وقعی وسائل چاپ سابقه صفحه 690 ای صحیح ابی بصیر اینه، روایت ششم ای باب اینجا نبخش هفتم ای باب. و عن الحسین ابن سعید، یعنی شیخ به سندش از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی معاصر شیخ نبود، است که شیخ با سند از کتاب حسین ابن سعید نقل میکنه. این طبقه هفت حسین ابن سعید اهوازی خودش با احمد ابن محمد ابن عیسی با هم هم طبقه. وقت شیخ به سند خودش عن حسین ابن سعید اهوازی عن فضالت که فضالت ابن ایوب باشه، عن حسین، حسین ابن المختار ظاهرن، عن سماعه عن ابی بصیر قال سألت ابو عبد الله، خدا رحمت کنه بر عبد الله بروجردی، و یه همچین سندی بود یادم رسید وقتی نفهمیدم حسین چیه به ایشون نوشتم، حالا خطی ایشون رو میذارن من هنو دارم، یه آخرها خطیشون خیلی قیقازی مینوشت، دستش میلرزید، با همون دست لرزونشون پیدا چون خیلی زحمت کشیدم تا این نوشتم، که من چند تا سوال کردم، یکی نوشتم مل هو ما هو المراد به این حسین، نوشتم و حسین ابن المختار اخو فیض ابن المختار، این بالاخره بله. عن حسین عن سماعه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرء شیئا فیسجد علیه، مریض میشه زن یه چیزی براش جلو نگر داره، مثلا حالا یه مهری چیزی که روش سجده کنه، چون مریض نمیتونه خودش سجده کنه، حال تمسک له المرء نگر داره زن براش یه چیزی رو، فیسجد علی، فقال الله، حضرت فرمودن نه، الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها، مگری که مضطر باشه و غیر زن کسی نباشه، پیداست این گیر از ذات زن بوده، از بعضی روایات استفاده میشه که اصلا جلوی انسان زن نباید باشه، ولو نمازم نخونه در حقیقت مشغول میکنه در انسان و چیزی نو. بله حالا عامه وقت من استدلال بکنم میگن روایت که عایشه میگه من پیغمبر وقتی که نماز میخون پامو دراز میکردم جلو پیغمبر، بعد پیغمبر میخواست به سجده مجبور میشد پا منو بگیره پس بکنه، از این بازی های اینجوری عایشه مثل که داشته. حالا خب حالا اینجا میگه که زن میتونه چیزی نگه دارد که مثلا روش تجونه، فهمون نه الا ان یکون مسترم لیس عنده غیرها، کس دیگه نیست حال این مورو نگه داره زره نگه میداره، اون وقت ولیس شیعون، محل شاهد اینجاست، ولیس شیعون مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هر چیزی که خدا حرام کرده برای مستر حلاله. خب اینجا مسئله ای بوده که اولا سجده چون نمیتونن میکنن میخوان یه چیزی نگهر دارن، اون وقت هم بعد زن اونا که گفتن مانع صحت صلاته، ولی ما مکروه میدونیم، اما خیلی ها که میگفتن اصلا مانع صحت صلاته، زن جلوتر از مرد باشد ولو نمازم نخوند، حالا بحث سر مانعیت بوده، اون وقت حضرت میفرماد که برای شخص مستر این مانعیتش برطرف میشه، پس معلوم شد حلیتی که اینجا میگه یا حرمه یا احله، حرمه و احله فقط تکلیفی نی، وضعی هم میگیره به مناسبت حکم موضوع در باب نماز بوده. حالا اون روایت بعدیش بهتر دلالت داره، روایت دیگر روایت سماعه است که روایت ششم ای باب باشه، و بل اسناد ان سماعه که یعنی شیخ به سند خودش از حسین ابن سعید اهوازی عن الحسن ان زرعه یا زرعه ان سماعه و قال سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء، کسی دو تا چشمش آب ورده، فینتزع الماء منها، آبو ازش میگیرن، همین که چشم آب بیارد آبش در میارن، فیستلقی علی زهره یا فیستلقا علی زهره الایام الکثیره، چندین روز بایشتی به پشت بخوابه، چون آب چشمشو کشیدن لابد حرکت نباید بکنه، داخل روزا امکانات و اینام که نبوده، لابد مجبور بودن به اینجورا نگرش دارن. اربعین یومن او اقل او اکثر، چه روزی کمتر یا زیادتر باید به پشت بخوابه. فیمتن او من از سلات الایام الا ایمان و هو علا حاله، این ممنوع است از نماز روزهایی مگر به نحو ایما، در صورت که با این حاله. فقال لا بأس بذلک، خب این یعنی نه قیام داره نه رکوع داره نه سجده داره، اینا هم اجزاء و شرایط نماز دیگه، حالا این اجزاء و شرایط رو نمیتونه به جا بیاره. فقال لا بأس بذلک، فرمود مانعی نداره. ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. ای از اینجا ما میفهمیم پس این روایت های اضطرار، این که بعضی از آقایون تو روایت های اضطرار، روایت های اضطرار در باب تقیه اونجا ائمه بهش تمسک کردن، وقت بعضی خواستن بگن خب فقط جهت حرمتش رو برطرف میکنه، صحت عمل و دلالت نداره، از تطبیق امام علیه السلام این تعبیر اضطرار رو در جایی که مسئله اجزاء و شرایط نماز مطرحه، مسئله صحت نماز، یعنی این شخص نه رکوع داره نه سجده داره نه قیام داره، رکوع و سجدهش ایماعنه، حضرت به این روایه به این عبارت که ما من شیئن بله لیس شیئن به محرم الله الا وقد احله من استر اله تمسک کردن، بر این که پس این عملش صحیحه، معلوم شه حرمت معناش فقط حرمت تکلیفی نی، یعنی چیزی که ممنوع بوده، در مقابل حلیت یعنی چیزی که آزاده. شما در نماز به پشت همش خواباشی ممنوعه و باید رکوع به جا بیاری، سجده به جا بیاری، قیام داشته باشی، این ممنوعیت برطرف شده و حلالست، یعنی رهاست، رهاست یعنی حتی جزئیت رکوع و جزئیت سجده و جزئیت قیام و همه اینا اینجا برداشته شده. پس معلوم میشه حلیت و حرمت اونجور که تو ذهن ما متأخرین هست که فقط حلیت و حرمت تکلیفی باشد نی، مطلق ممنوعیت و در حریم بودن رو بهش میگن حرمت، مطلق رهایی و آزادی رو بهش میگن حلیت، و حلیت و حرمت هر جای نسبت به خودش. و حضرت به این عبارت اضطرار استدلال برای صحت عمل هم میکنه، نه اینکه بگیم خب حالا حلاله یعنی خلاف شرع نکردی اما بعد نمازت باید قضا به جا بیاری، نه دیگه این هم نی، اصلا ممنوعیت برداشته شده، جزئیات شرطیات مانعیات اینا همه برداشته میشه، که پس این حلیت و حرمت یه معنای عمی. بله این وسائل جلد چهارم صفحه 690 بودی دو طوره باید. بعد ما نوشتیم و نظیر و عنوان الحل و الحرمه فی ما ذکرنا عناوین الجواز وجوب، جواز و جلوتر خیلی روایات خوندیم در لباس مصلی، روایات زیاد بود که بر جواز وضعی رو دلالت کرده بود، و الفرض و المن و الرخصه و نحوه ما و المطلق الامر و النهی، اصلا امر برای ارشاد به جزئیات، مثلا فرض ارشاد به شرطیت، میگه وقتی که میخوای نماز اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، امره، اما این فاغسلوا دلالت میکنه بر این که این وضو شرط برای نمازه، که امر فقط تکلیف نیست بلکه ارشاد به شرطیته. یا مثلا در نماز در هر رکعت اول اقرا سوره کامله، معنیش یعنی قرائت سوره جزء نمازه. فتعم تکلیف و الوز، اینجور تعبیرات شامل تکلیف وز هست. و یتعین کل من هما به مناسبت الحکم و الموضوع و القرائن الحالیه و المقامیه. اینا ما چون جلوتر هم گفته بودیم، حالا اینجا ناچار شدیم حالا ما به بعد اینجا اشاره بکنیم، ولی که رسم هم چیزی هم نیست. و یعطی تفصیل لذالک فی شرح روایت تو حب الغول العاطیه و بعض المباحث الاخر. دو جا دیگه یادتون باشد آقایون ما اینا رو گفتیم، حالا اینجا به ما بعد حواله کردیم. و به ما ذکرنا، این که شیخ اعظم علیه الرحمه احل الله البیع، شیخ اصرار داره که احل الله البیع دلالت هم بر صحت بیع داره هم لزوم، که این لزومش دیگه انصافا زور میاره. و در اول خیارات بعد از آنی که اوفو بالعقود و ذکر میکنن برای لزوم عقود، بعد میفرماد و وقت میفرماد اوفو حکم تکلیفیه، اما ما از تکلیف وضع میفهمیم از باب این که وضع و ایشون قابل جعل نمیدونه. میگه اصلا احکاونی که وظیفه شارع است، شارعی رو کرسی شارعیت میشینه، کارش نیست اونی که وظیفش است بکن نکن، یا میخوای بکن میخوای نکن. امر و نهی کنه، وظیفه شارع امر و نهی است، بکن و نکن، حلال و حرام. ای اونی که قابل تشریع اینه، منتها ما از تکلیفیات وضع و انتظام کنیم، صحت و فساد و جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینا رو ایشون قابل جعل نمیدونه. میگه شارع میگه اقرا السوره، ای امر است بکن، از وجوب وقت ما انتظار جزئیات میکنیم، اما خود جزئیات قابل جعل نیست. این فرمایش ایشونه. وقت در اوفو بالعقود از وجوب وفا میفهمیم صحت عقود و لزوم. بعد میفرماد به این بیان معلوم شد احل الله البیع هم حلیت تصرفات رو میرسونه و هم لزوم عقدو. اصلا احله رو میزنه به تصرفات، احل الله البیع یعنی احل الله تصرفاتی که بعد از بیع واقع میشه. بعض وقت میگه خب حالا این تصرفات حلاله، یعنی مالت نشده است و تصرفات حلاله، این که نی، پس لابد میخواد بگید مالت شده است که تصرفات حلاله، پس معلوم میشه بیع صحیح بوده. و وقت بعد اطلاقا ازش میگیره ایشون، میگه این خدا فرموده است بعد از اونی که بی محقق شد احل الله تصرفات بعد از بی را، سوا این که یکی از طرف ها اقدام به فسخ بکنه یا نکنه. در حقیقت اطلاق احوالی هم میگیره دزی احله، احله رو به تصرفات میزنه. شمایی که ای کتاب مالت شد، خدا حلال کرده تصرفات شما رو در این کتاب، همچی مطلقا هم تصرفات از نظر افرادی، همه تصرفات، چه تصرفات مملکت چه غیر مملکت، و هم اطلاق زمانی میگیره، یعنی همطور حلال است تصرفاتت ولو یه ماه بعدش هم یکی از اینا فسخ کرد بازم احل تصرف تو رو. پس معلوم میشه فسخ او مؤثر نبوده، از این راه میخواد لزومم استفاده کنه. انصافا خیلی زور میاره کسی به احل الله البیع بخواد لزوم بیع درست کنه، تا صحت بیع درست میکنه، برای اینکه تصرفات ای از آثار ملکیته. لابد که شارع میگه تصرف تو در این کتاب حلاله مطلقا، چه تصرفات مملکه چه تصرفات غیر مملکه، پس معلوم شد کتاب مالت شده. ایشون از این ملکیت رو استفاده میکنه، صحت بیعو، بعد از اطلاقشم این که پس فسخ احد طرفینم به همش نمیزنه، پس معلوم میشه لازمه. ما عرض میکنیم که این بیان شیخ علیه الرحمه این زن ما درست نمیاد. این که این بر مبنای خودشون است که میگن احکام وضعیه یعنی صحت و وضاعت قابل جعل نی، در صورتی که جعل و تشریک گم بدو بارگاه نداره و یه امر اعتباری، همینطور که شعاره میگه بکن میشه، میتونه دیگه صحیح هم میتونه بگه فاسد. احل الله الوه یعنی صحح الله الوه، چه اشکال داره؟ خدا صحت و جعل بکنه، فساد و جعل بکنه، هر روان روانه. تشریع یه امر اعتباری است، یعنی مهم نی، بنابراین احکام وضعیه به نظر ما خودش قابل جعله. جعل الله وضو را شرطا للصلاه، جعل الله الصوره جزءا من الصلاه، چه اشکال داره؟ جزئیات، شرطیات، مانعیات، اصلا اینا یه چون امر اعتباریش خفیف المعونه است. حالا بالاخره این بیان شیخ به نظر ما درست نیست، برای که به هر طلبه بیای بگو یا به هر باسه بگو احل الله الوه، یعنی احل الله التصرفات الواقع بعد الوه، این همه تقدیر، این خیلی خلاف ظاهره، احلا به خودی به این خورده. بله اینجا ما میشه و به مازکرنا یسر المناقشه فی کلام شیخ الاعظم فی اول الخیارات فانه بعد ما حکم به استفادت اللزوم من قوله تعالی اوفو بالعقود و ان المستفاد منه، تعبیر خود شیخ، اینا عبارت خود شیخه، فرموده است که مستفاد من یعنی مستفاد از اوفو بالعقود لیس الا حکما تکلیفی ایم یستلزم حکما وضعی ایم، از وجوب وفا میفهمی پس عقد صحیح بوده تو لازم. و قال، حالا اینجا دیگه عین عبارتشه، و من ذالک یظهر الوجه، یعنی که از ما از تک ما این قدرت رو داریم از تکلیف کشف وضع میکنه، اون که از کم کنایه، کنایه همین است که ذکر لازم بکنی و اراده ملزوم. بله و من ذالک یظهر الوجه فی دلالت قول تعالی احل الله البی علی اللزوم، چرا؟ میگه فإن حلیت البیع التي لا يراد منها الا حلیت جميع تصرفات المترتبه عليه التي منها ما يقع بعد فسخ احد المتبايعين بغير رضا الاخر، همچی اطلاق احوالی هم درست میکنیم، اطلاق ازمانی، احل الله تصرفات شما رو ولو بعد فسخ او طرف، همچنین یه اطلاق احوالی ازمانی هم درست بکنیم که وقت بفهمونیم پس فسخ او مؤثر نبوده. میگه این مستلزمتون لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کونهی لغوان غیر مؤثر، در صورت که اینجور که ما میگیم دیگه احل الله البیع دلالت بر لزوم حضرت عباسی نداره، احل الله البیع یعنی صحح الله البیع، خب بله بیع صحیح، اما حالا لازمه یا جائز و به استصحاب مثلا فرض بگید به استصحاب مفاده این ملکیت یا مثلا این چیزای دیگه، خودی احلا اینجور که شیخ به تصرفات زد و بعد خواست یه اطلاق احوالی یا ازمانی درست کنه، اینا ما دیگه نمیتونه بگیم حضرت عباسی احل الله البیع دلالت بر لزوم نداره، همین اندازه دلالت بیع صحیحه، بلکه ما هست گفتیم احلا یعنی صحه. اقول قد مر ان الاحلال فی الآیه لم یتعلق به تصرفات، نگفته احلا الله تصرفاتو، بله من یه باعتشون میخوام فلهو حکمش شرعیشه. آقا ببین آقا من عبارت شیخ داره، من این عبارت شیخ رو نوشتم آقا جون، ببینید فإن حلیت آقا فإن خیلی خوب بسیار خوب، آره اولا مرحوم آیت الله عظما آقای ورودی رحمت الله علیه میفرمودن اولا هیچ وقت حق بزرگان رو فراموش نکنید و بزرگان حق گردن ما زیاد دارن، ما از اونا استفاده کردیم. در این حال زیاد میفرمودن هیچ وقت بزرگی بزرگان مانع از فکر خودتون نشه. اون بزرگان هم مثل شما یه وقتی بچه طلبه بودند و بعدم زحمت کشیدند و فکر کردن بعد شدن بزرگ. و من حالا به شما توصیه هم معنا میکنم هیچ وقت خود کمبین نباشید.
هیچ وقت عدالت اگر گفتن یعنی چی؟ یعنی گبلش بوسیدنش
ها وقتی
اشکال
آقا اجازه اجازه بدید. خیلی خوب الان خب اون نظر شما بعد نظر شما معلوم، ما بنا نیست اینجا بشین تقلید یک دیگر که بکنیم. الحمدلله همه آقایون خودشون اهل نظرن یا میخوان اهل نظر باشن. بله خب حالا ببینید فعلا بی تعبیر شیخ این بود، آقا اجازه بفرمایید، تعبیر شیخ علیه الرحمه این بود فإن حلية البيع التي لا يراد منها الا حلیت و جمیع تصرفات المترتبه. میگه اهل الله یعنی اهل الله تصرفات المترتبه. وقت چون شاره میگه تصرفات حلاله، اینجا وقت اضافه کنیم او بیانی که مرحوم امام داشتن کمکشه که این تحلیل، اینجا تحلیل تصرفات تحلیل مالکی که نیم که مالک بگه دو تصرفات حلال، تحلیل مستقیم شرعی که شرع بگه تصرفات حلال اما مالد نشدست نیست، اینم که نی. پس تصرفات حلاله یعنی پس ملکت شده، منتها من اونو نمیتونم بگم، نمیتونم که بگم صحیحه، برای که تو میگی که شارع این وضع که نمیتونه بکنه، شارع رو کرسی شارعیت که نشسته بکن و نکن باید بگه، حلال و حرام باید بگه. من چون زبونم بسس بگم به صحیح میگم تصرفات حلاله، تو بفهم یعنی به صحیحه. ما عرض میکنیم نه، ما شارع میتونه از اول بگه احل الله بی یعنی صحح الله البی، بی صحیح معنی صحیح هم یعنی کتاب ملک شما شده. حالا که ملک شما شده دیگه لازم نیست نه تحلیل شرعی میخوایم نه مالک، مالک که شد از آثار مالیت اینه که تصرف میکنی. ببین آقا جون نه ایشون اهل به تصرف ها داره زده به اعتقاد صحیح. اگه گفتیم سهل خود آقا به هبه صحیح شنا فاسد، هبه صحیحه اما عقد جایزه، آریه صحیح هست یا صحیحه اما جایز، این دلالت نداره، اطلاق نداره، اطلاق ازمانی ما قبول نداریم، اطلاق ازمانی نداره. به صحیح هست یعنی صحیح هست یوم قیامت ولو فسخ هم بشه، این صحیح در مقابل فساده، فساد یعنی اثر برشون رتب نی، صحیح نه اثر برشون رتبه اما محکمه. بین و یه مسئله دیگه، عقد توش محکمی خوابیده اما تو بید یه محکمی هم نخوابیده، باید استصحاب بکنیم. ما استصحاب قبول داریم، استصحاب ملکیت میکنیم وقت به استصحاب لزوم درست میشه، اما خود تنفیز بر لزوم نداره. کی ما قبول نداریم در احکام کلیم جاری ما میتونیم، ما جاری میدونیم. حالا ببینیم قد مر ان الاحلال فی الآیه لم یتعلق به تصرفات، ما اشکال کردیم گفتیم احل رو شما به تصرفات بدهید درست نیست، بل به نفس عنوان البی فعوریدم انهو الوضع یعنی صحته و ترتیب الاثار علی و یشکل دلالته علی اللزوم، دلالت بر اللزوم نداره و تقریب و شیخ لذالک قابل للمناقشه. برفرض ما بیانو علی و یشکل دلالته علی اللزوم، دلالت بر اللزوم نداره و تقریب و شیخ لذالک قابل للمناقشه. برفرض ما بیانو احل الله یعنی احل الله تصرفه، حالا یعنی یه اطلاق ازمانی احوالی هم داره، یعنی احل الله تصرفات را مطلقا تا یوم قیامت حتی بعد الفصل، یعنی یه همچی بقام بیان اینجوری هم یه اطلاق احوالی اینم داره. این خیلی زور میاره دیده بخواییم لزوم درست کنیم. باید در مقام بیان از جهت ازمانم باشد تا شما بگید، اینو در مقام بیان نیست، میخواد یه تصرف صحیح هستم، اما حالا حتی بعد الفصل نمیشد گفت. ببین بعد ما نوشتیم و شیخو قد تکلف فی ما ذکره، ایشون جز اینکه جریان علا مبنا من عدم صلاحیت الاحکام الوضعیه للجعل و تشریح، ایشون بعد احکام وضعیه قابل جعل و تشریح نیست و انها تنتزع و دائما من الاحکام تکلیفیه و نحن نمنع و هازل مبنا، ما این مبنا رو قبول نداریم. ول جعل و تشریح خفیف المعونه، جعل و تشریح گنبد و بارگاه نداره، یعنی اگه مولای اومد گفت صححت صححت البیت، ما از کرسی شارعیت میکشیمش پایین، میگم تو برخلاف وظیفت عمل کرده، اینجور نیست. بله و کیف کان، حالا بالاخره ما احل الله البیت اینجا گفتیم احل الله البیت اجمالا دلالت بر صحت بیع داره، حالا یا اونجور که ما میگیم بل مباشره که از احل الله البیع یعنی صحح الله البیع، یا به نحو کنایه که آقایون میگن از این که نتیجه شو یا تصرفاتو حلال کرده ما میفهمیم پس ملکیت حاصل شده و پس به سببیت داشته، مثلا این وقت اسمش میذاریم کنایی، بالاخره دلالت پس صحت بیع اجمالا داره. اما انما الاشکال در اطلاق که ما یه احل الله البیع و دستمون بگیریم هر بیعی که عرف میگه بیعه و شک در صحت و فسادش کردیم، در یه شرایطی اجزایی یه جهاتی شک کردیم، همینی که عرف بگه بیع، نه این که ما گفتیم الفاظ ملغات به عرفه، شما بیایی بگوی هر جا صدقه بی که احل الله البیع، خدا فهمده بی صحیح است نافذه. آیا در جایی که در یه بیوعی صحتن و فسادن به واسطه احتمال اعتبار اجزایی شرایطی، مثلا عربیت شرطه یا نه، تنجیز شرطه یا نه، اون وقت شما بیایی بگوی اگه عرف مردم گفتن بیعه، خب احل الله البیع، به فارسی هم بیعه، به انگلیسی هم گفتی بیعه، مثلا معلق باشه توش تعلیق باشه، اگه عرفن گفتن بیعه سهل الله البیع، این خیلی به درد میخوره. آیا یه همچی اطلاقی دارد اهل الله البیع؟ بله، اگر شارع در دو فرد، یا الان به کرسی شارعیت نشست و گفت بچه ها بیاید یه چیز تازه میخواییم، یه حکمی تازه میخواییم باتون تشریع کنیم، اهل احلل طلبه یا صحح طلبه مثلا، که الان داره تشریع میکنه صحت بی، میگم خب چون در مقام تشریع بوده، قیدی هم نزده، نگفتست که بالعربیه، نگفتست منجزم، این پس بنابرای اطلاق داره. چنانچه اگه اخبارم باشد، اما اخبار از تشریع مطلق باشه، بهش بگیم آقا جون شما راجع به بی چیزی دارید؟ بگید بله، ما پارسال به این وقت گفتیم که بی ها صحیح، ولو خبر میده اخباره، اما اخبار از یه امر مطلق بده، باز اگه اخبار از امر مطلق هم داد ما به اطلاقش تمسک میکنیم. اما اگر نه در مقام تشریع نباشد، چیز دیگه رو میخواد بگه، به تبع اینو گفته، یا خبر مجملی باشد، خبر از تشریع مطلق نباشد. اینجا ما جلوتر گفتیم تمسک به اطلاع در جاییست که مولا در مقام بیان این جهت باشه. مثلا قرآن که میگه اقیم الصلاة آت الزکات، اینجا شما خودتون میفهمید اینجا در مقام تشریع نماز نی، بلکه نماز رو جلوتر تشریع کرده، گفته حالا دارد شما رو میخواد تأکید کنید که بابا نمازتون رو بخونید، زکاتتون رو بدید. شما میتونید به این اقیم و صلاة تمسک کنید، بگید هر چه رو عرف مردم گفتن نمازست اقیمو، یا نه این اقیم و صلاة اشارست به نمازی که در شهر تجلی شده. حالا اون نماز رکوع دارد یا نه، سجده دارد یا نه، شکستست یا تمومه، وضو دارد یا نه، اینا در مقام بیان نی، اینجا در مقام اجماله. آت و زکات هم همینطوره. اینجا در احل الله البی دو تا اشکال هست. اشکال اول این که اینجا در مقام تشریع بی اینی، بلکه در مقام رد ربا خوراست. ای از کردم هفت آیه اینجا پشت سر هم هست مربوط به ربا. تازه ای آیات هم در مقام تشریع ربا نیست، ای آیات هم فرض این است جلوتر ربا حرام شده است. حالا دیده دارن ربا میخورن، 14 تا آیه که خدا راجع به انفاق در سوره بقره ذکر کرد، تشویق کرد مردم را به این که بیاید صدقه بدید به نفع دونه 700 برابر میشد، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثلا چی اینا، و چقدر 700 برابر میشه اینا. بعدش میاد هفت آیه میگه ربا به عکس یمحق الله الربا یرب صدقات، این پشت سر هم ذکر کن، صدقه به نفع دونه نمو میکنه اما ربا از بین میره. پس اینا در مقام این است که مردم را از ربا خوردن باز دارن. اون وقت میگه یه آیاتش، یه آیش اینه، از هفته آیه الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، آدمای ربا خور اینا لا یقومون، یعنی در آخرت لا یقومون من قبورهم، چنون چه اکثر مفسرین گفتن، ابن عباس و حسن بصری و نیشه اینا. روایتی هم هست در مجموع البیان، روایت رو ذکر میکنه که پیغمبر در شب معراج دید یه عده شکم گنده هایی که اینا نمیتونن تکون بخورن، گیج پیلی میرن، اینا وقت به پیغمبر گفتن نا ربا خوران. مثلا این روایت هم شاهد این معنا باشد که این قیام مراد یعنی قیام من قبوره هم. یا ای باشد یا لا یقومون، یعنی در مسیر حیات و در تنظیم اقتصاد اینا قیامشون قیام منحرفانه است، کج فکرن، بر اساس فکر نمی کنن. حالا هر کدوم باشد، الذین یاکلون ربا لا یقومون، اینا قیام نمی کنن الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، اونی که شیطان مخبتش کرده. از یه آیه استفاده میشه که در دیوونه شدن اشخاص شیطان بی اثر نیست. این که بعضیا خواستن بگن اینجا خداوند بر طبق فرهنگ روز خواسته صحبت کنه، چون یه عده خیال میکردن مجنون شیطان اثر کرده، خدا هم طبق او فرهنگ، معنیش نیست یعنی خدا یه فرهنگ غلط و باطل رو امضا کرده، این نی. از آیه استفاده میشه که واقعا بعضی از جنون ها هست که شیطان اثر داره. حالا خود شیطونه بزرگ لازم نباشد، همی بچه شیطونه و جن ها. جن بله، اصلا مجنون هم بهش میگفتن بعضی، یعنی جن زده، یعنی جن درش اثر کرده، مثلا فرض بگیری. حالا لا یتخب کل از یتخبته شیطان من المس، آدم جن زده خلپل حرکاتش مستقیم نی، این رو منطق و رو اعتدال نیست حرکاتش. خب حالا چرا این ربا خورا کجند و روز قیامت. طبیعه مرحوم امام این است که عذاب اخرویشون اینجوره، ایشون لایقومونه رو همون قیامه از قبور گفتن. اینا چرا اینجوریند و در قیامت چنین عقاب بزرگی رو دارن؟ برای اینکه یه همچی ناحقی رو نسبت به خدا نسبت دادن. ذالک به انهم قالوا، یه حرف ناحقی رو گفتن. ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. اینا اگه بنا بشه که مثلا زیاد گرفتن حرام باشه، خب پس بیع هم زیاده داره، پس اینم باید حرام باشه. اون وقت اینا یه همچی حرفی کج زدن و حال اینکه بی حلال سو حرام. حالا اینجا دارن مفسرین که و احل الله البیع، واو حالیه نگیم، با که ظاهر به ذهن میاد واو حالیه باشه، اما حالا اگر بخوایم متعهد باشیم به گفته خلیل و مبرد و سیب و ویه و اینا که خلاصه فعل ماضی، اگر حال باشه باید قد سرش در بیاری و قد احل الله. حالا چون قد نداره اون وقت حرف خلیل و مبرد و اینا یا ابن جنی خراب میشه. پس ما باید بگیم و احل حال نیست، واو استینافی است، نه واو حالیه. خدا بگه و احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و حلال کرده ربا رو حرام کرده. حالا اگر ما واو حالیه نگرفتیم، واو استیناف گرفتیم، اون وقت ای درست میشه، یعنی ای در مقام تشریع بیعه که خداوند حرف اونا رو گذاشت کنار. اینا قالو انما البیع مثل الربا، بعد ولشون کنید یه کارشون نداریم. حالا نشست میخواد بگه و احل الله البیع، خدا بیع و حلال کرد، یعنی داره تشریع میکنه حلیت بیعو. این که نی، بالاخره آیه داره رد اونا رو میخواد بکنه، میخواد بگه اینا بی خود بیع و ربا رو با هم مقایسه کردن. این بیع حلال است و ربا حرام، مقایسه اینا بیجاست. حالا عرض کردم این که آیه شریفم فقط بر تعبد محض نیست، نمیخواد بگه همطوری شما قبول کنید بیع حلال ربا حرام فلسفه نداره. از کدام نکتش همینه، اسباب این که بیع نیاز بشر بهش هست، به واسطه تجارت جلب میشه اجناس و ارزاق مردم، توزیع میشه رو وجه صحیح. خب تاجرم همش کنیم که بگو قربت الله کار بکن، نون و آبی میخواد برای زندگیش، اون وقت بالاخره در اومدم داره. پس بیع از این جهت حلاله، اما ربا حرام. پس این آیه در مقام تشریع بیع نی، بلکه در مقام رد اوناست که مقایسه کردن به هم، میگه این مقایسه شما غلط غلطه. وقتی که در مقام بیان تشریع بیع نباشه، ما نمیتونیم به اطلاق شخص بکنیم، مثل که باز میمونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.